بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه مدعی پیش حاکم طرح دعوا و حاکم متوجه بر خصم شد و از او طلب جواب کرد، عرض کردیم جواب تارتن اقرار می شود بر دعوای مدعی که صحیح می گوید و اخرا انکار می کند و می گوید آنی که مدعی می گوید خلاف الواقع است، و ثالثتن خصم جواب می گوید از دعوای مدعی به این که لا ادری، و لا بعتن ساکت می شود. این احکام این چهار صورت را علا تفصیلها بیان کردیم. باقی مانده است یه صورت خامسه کما وعدنا سابقا، و این صورت خامسه را محقق مثل بعض سور سابقا متعرض نشده است، و اون صورت خامسه این است: آن کسی که خصم است او در جواب مدعی می گوید ان المال لیس لک بل لغیرک، فرقی نمی کند این که ان المال لیس لک او را تصریح بکند یا مدلول التزامی کلامش بوده باشد، مدلول مطابقی نبوده باشد. زید دعوا می کند فرشی که در ید امر است، خانه‌ای که در ید امر است، یا متاع آخر و مال آخری که در ید امر است، می گوید هذا المتاع لی، زید مدعی می شود. امر در جوابش میگوید ان المتاع لبکر، معناش این است که این متاع مال تو نیست، مدلول التزامی کلامش هست. ما این مسئله ای که هست این را در عین فرض کردیم، در دین هم میاد. زید میگوید یا عمر، خب من 10,000 تومان مقروض هستی. میگوید من بلکه بر بکر مقروضم نه بر تو، تو طلبکار نیستی، که کثیرم ما هم در خارج اتفاق میفتد. این صورت که صورت خامس است از سور، حکم این را بحث میکنیم، حکمش چیست؟ قواعدی که برای دعوا و انکار و احکام مدعی و منکر ذکر کردیم معلوم می شود که حکم در صورت خامسه چیست. برای اینکه اون امر که شخص ثالث است و غیره است، اون امر اگر خودش مقر شد، یعنی تصدیق شد اقرار مقر را، شخص میگوید یا زید این فرشی که در ید توست این مال من است، باید بدهی. زید میگوید این فرش مال عمر است. تارتن اون عمر که مقر له است تصدیق میکند مقر را در اقرارش، میگوید ولی این چی گفت مال من است، ولی مال من است. اگر تصدیق کرد، مدعی دو تا مدعا علیه پیدا میکند. این مدعی هم دعوای دارد بر اون شخصی که مقدر له است، میگوید اون مالی که تو از زید میگیری اون مال مال من است، و باید به من واگذار بشود. یه دعوا بر او داره، یه دعوایی هم بر زید دارد که مگرده است. میگوید یا زید، تا مال مرا اقرار کردی بر امر که بر غیر است، و به این اقرارت مال مرا تلف کردی، چون که اقرار ذلیت نافذ است. ذلیت اگر اقرار بکند که مال مال شخص آخر است، این اقرارش نافذ است، چون که اقرار بر علیه خودشه، ید اماره ملکیت است. ذلیت وقتی که اقرار کرد این مال مال زید است، این اقرار بر علیه خودش کرده است. بدون جهت مال را به زید میدهند، اقرار العقلا علی انفسهم جایز. بدون جهت وقتی که پیش حاکم شد، اون شخص مدعا علیه که عبارت از زید است، اقرار شر که هذا المطال امرین، حاکم شر عکس با اون اقرار میکنه، میگه پس این مال مال امر است، باید به امر بدهی. خب وقتی که اقرار نافذ شد، این شخص که عبارت از مدعی است به دو شخص دعوا دارد، چون که مقرنده هم تصدیق کرد که بله مال مال من است. این شخص مدعی به دو کس دعوا دارد، یکی بر مقرنده میگوید این مالی را که از زید میگیری مال مال من است، تو حق نداری، باید به من پس بدهی. و یه دعوایی هم بر ذلیت دارد که مگر است، میگوید تو مال مرا به غیر اقرار کردی و به غیر دادی و به این اقرارت مال مرا تلف کرده ای. این را میدانید که اگر شخصی که ذلیت است اقرار کرد که مالی که من در یدم مال امر است، بعد از این اقرارش برگردد و بگوید نه این مال مال امر نبود، مال بکر بود، هر دو اقرار نافذ است. هم اقرار اولی نافذ است، مال را به امر می دهند، هم به اقرار دومی که مال بکر است نافذ است. بدون جهت حاکم شر بدل اون مال را از اون مقر می گیرد و بر مقر الله ثانی می دهند، چون که مقر به اقرارش تلف کرده است مال این مالک را، چون که اقرار نافذ است. اقرار اول را کرد، مال مال او شد به حسب ظاهر. بعد که میگوید مال مال بکر است، به اقرار خود انسانی تلف کرده است مال بکر را، از بکر تلف کرده است، باید بدلش را بدهد. بدون جهت این شخص مدعی زور میگوید، شخص مدعی به ذلیت میگد یا ذلیت یا مگر، اقرار کردی که این مال مال امر است، مال را بر من تلف کردی، چون که مال را بر من تلف کردی باید بدلش را به من بدهی. بر دو نفر دعوا داره. وقتی که این شخص مدعی بینه داشته باشه، به بینه اثبات کند که مال مال من است، توجه کردی، در این صورت مال را در دست هر کس پیدا کرد می گیرد، در ید ذلیت بود می گیرد که مقدر است، در ید مقدر الله بود می گیرد. اگر عین مال را به واسطه بینه گرفت، توجه کردید، دیگر به هیچ کدام دعوایی ندارد، چون که دعواش این بود که این عین مال منه، عین را گرفته دیگر. این نمل کلام در صورتی است که بینه ای نداشته باشد مدعی، دعوا می کند بر یه ادعایی دارد بر مقدرنده که مال مال من است در ید تو، و به اقرار که به تو داده شده است بی خود داده شده است، مال مال منه، باید به من بدهی. یک دعوایی هم بر ذلیت دارد که مال مرا تلف کرده ای و به کس دیگر داده ای به اقرارت، و باید اون بدل مال را به من بدهی، چون که خودش را نمیتواند بدهد، چون که اقرارش نافذ است، بدلش را باید به من بدهی. بدون جهت اگر با اون خصم، با اون خصمی که هست که مقدر الله با او اول مخاصمه کرد، اون خصم قسم خود که قسم به خداوند این مالی که من از اون شخص ذلیت گرفتم مال تو نیست، مال خودمه. خب وقتی که قسم خود دعوای بر او تمام می شود، اما دعوای بر مدعی می ماند، دعوای بر مقر می ماند. چرا؟ که بر مقر می گوید مال مرا بر من تلف کرده ای به اقراره. بدون جهت اگر در ما نهنوی اینم قسم خود که قسم به خداوند مال مال تو نبود، مال تو نبود و من مال تو را تلف نکردم بگرارم، خب دعوای به این هم ساکت می شود. پس دو فرض حکمش را گفتی. یه فرض این بود که مدعی بینه داشته باشد مال را می گیرد. یه فرض دیگر این است که بینه ندارد ولیکن کل من المقدر له و المقر قسم خوردن که مال مال تو نبود. اینجا هم حکمش را گفت. در این فر مرحوم سید یزدی میگوید بر این که وقتی که ادعا میکند بر مقر که مال مرا تلف کرده ای بدل مال را باید بدهی، مقر باید قسم بخورد. آخه ایشان میفرماید قسم میخورد بر عدم العلم که من علم ندارم این مال مال تو بود، این مالی را که اقرار کردم برای هم علم ندارم که مال تو مدعی بود. این قسم بر نفی العلم وجهی نداره، چون که مدعی دعوای علم نمی کند، میگه مال مرا به کس دیگر اقرار کرده ای داده ای، اقرار عن جهلین عن علمین یا عن اشتباهی، اقرارت نافذ بود گرفته شده است و مال مرا تلف کردی باید بدهی بدلش را. بدون زد او اگر قسم بخورد باید قسم بخورد که نه، من مال تو را به کسی ندادم و مال تو را بر تو به اقرارم اطلاق نکردم، باید به این قسم بخورد که من نمیدونستم مال مال توست. دعوای علم نیست، دعوای اطلاق است که مال مرا به اقرار اطلاق کرده ای. پس این دو صورت حکمش ظاهر شد. ماند در اون صورتی که این دعوا کرد بر با اون چیز مقدره که مال مال من است و به ید تو رسیده است، اون مقدره گفت نه مال مال تو نیست، توجه کردید باید قسم بخوره داخل، ولیکن قسم نخورد، قسم را بر خود که بر خود اون شخص مدعی برگردان، گفت من قسم نمیخورم خودت قسم بخور. یا نه نکول کرد، اصلی قسم نخورد، منکر شد قسم نخورد، حاکم شر به اون مدعی گفت قسم بخور. وقتی که این شخص مدعی قسم خورد به یمین مردوده حقش را اثبات کرد که مال مال من است، اگر به یمین مردوده اثبات کرد مالی که در ید مقدر الله هست، یعنی به اقرار مال او شده است، او مال من است، اگر این را اثبات کرد این مال را باز میگیرد مثل صورت بینه. وقتی که صورت بینه این مال را میگرفت دیگر با ذلیت دعوا موضوع نداشت، چون که یه این داشت اون را هم گرفته دیگر. بدون جهت اگر به یمین مردوده مال را از مقدر الله گرفت، توجه کردید، در این صورت نسبت به ذلیت دیگر دعوای موضوع ندارد، چون که این را گرفته دیگر. پس در صورتی که اون شخص در اون شخصی که عبارت از مقدر الله هست ولی قسم خورد دعوا را اسقاط کرد، اون وقت دعوا متوجه می شود به مقر، و اما نه اسقاط نکرد بلکه اثبات حق شد به یمین مردوده، نه در این صورت موردی بر او نمی ماند. هازا کله در صورتی است که مقدر الله اقرار بکند که بله، تصدیق بکند اقرار مقدر را، بگوید اقرار او صحیح بود، مال مال من بود. و اما اگر گفت من نمیدانم، جواب داد لا ادری، میگه این ذلیت میگه مال مال توست، خب اقرارش نافذه، من مال را میگیرم، حجت شرعیه دارم به گرفتن مال، اما مال مال من است در واقع یا نیست من نمیدانم، خدا میداند. او گفت لا ادری، این صورتی که اون وقت وقتی که گفت لا ادری، دعوا به چه متوجه می شود؟ به خصوص ذلیت که مگرده است، او طرف دعوا نمیشه. چون سابقا گفتیم مسئلهش تمام شد که اگر خصم بگوید لا ادری، اونجا دعوا متحقق نمیشه. خب بدون جهت دعوا فقط نسبت به مگر میماند، که به مگر میگوید یا مگر خانت خراب بشه به اقرار مال مرا بر من تلف کردی. خب در این صورت که مگر قسم خورد که مال تو نبود و من اتلاف به اقرار نکردم، دعواش را اسقاط میکنه. اگر این مگر قسم نخورد، گفت من نه اتلاف نکردم اما قسم نمیخورم، خب اون وقت چه میکند؟ یعنی مردوده میشود دیگر، برمیگردد به شخص مدعی. مدعی وقتی که قسم خورد بدل المال را از او میگیرد، بدل را میگیرد، تا نفس عین را نمیتوند بگیرد، چون که اقرار اولی او نافذ است و به نفوذ مال عین به حسب حکم ظاهری ملک مقرر الله شده. و بیما این که این قسم نخورد، این مقر قسم نخورد بر نفی دعوای مدعی، مدعی وقتی که یا به یمین مردود من قبل منکر مقر یا من قبل الحاکم به یمین مردود قسم خورد، حقش ثابت می شود. حقش چیه؟ حقش این است که به اقرارت مال مرا تلف کردی، بدون زد بدن را می گیرد. پس ور حاضر مسئله به ملاحظه اونی که در ما سبق گفتی و به ملاحظه این که اگر تصدیق کند مقدر الله، دو دعوا می شود به دو شخص. اگر لا ادری بگوید یه دعوا می شود، حکم این مسئله ظاهر می شود. این هم سوری بود که برای بله خصم بود. در کدام دعوا؟ اگر در دعوای با مقدر الله قسم بخورد، مدعی عین خود عین را می گیرد. اگر در دعوای با ذلیت که مقرر است با او قسم بخورد، بدل را می گیرد، چون اقرار اولی نافذ است و مال ملک مقرر الله شده، بدل را می گیرد. هذا کله، تمام کلام در عجبهی که خصم برای بله بر دعوای مدعی می دهد. به مدعی میگه مال مرا به اقرار تلف کرده. چرا؟ گذشت مسئلش دا، مسئلش گذشت. بس یادتون رفت، گفتیم هر وقت خصم جواب بگوید لا ادری، مدعی بینه داشته باشد حاکم حکم میکند، بینه نداشته باشد کما هو الفرض، اونجا دعوا اصلا محقق نیست. بله اونجا جایی رد یمین نیست، مسئلهش گذشت دیگه، سابقا بحث کردیم تمام شد. محقق قدس الله سره در ذیل کلامش، در ذیل کلام این که خصم باید جواب بگوید به دعوای مدعی، می فرماید اگر خصم جواب نداد به دعوا، ولکن لآفته، به جهت آفتی که این خصم دارد، مثل این که فرض کنید ترش را دارد، کر است، اصل دعوای مدعی را نشنید که حاکم چه میگد او چه میگد، کر است، بدون زد جوابی نداد. یا فرض کنید کر نیست، شنید ولکن لال است، نتوانست جواب بگوید. محقق قدس الله نفسه شریف می فرماید در صورتی که جواب نتواند خصم بگوید، اعتماد می شود به اشاره ای که اون اشاره مفید علم به مراد بوده باشد، چون کسی که کرست مرادش سیست از این اشاره ای که کرد. توجه کردید حاکم اشاره کرد به او، او هم فرض بفرمایید به اشاره یا به زبان جواب گفت، مرادش چیست؟ یا فرض کنید اون کسی که لاله است به اشاره جواب گفت، باید معلوم بشود که مرادش از اون اشاره چیست. حیثون که مراد از جوابی که هست، مراد از جوابی که هست از که کلام حاصل می شود در ما نحن فی به اشاره سه زوری که کلام کاشف از مراد است باید اشاره هم کاشف از مراد بوده باشد. بدون زهد باید حاکم احراز کند که مراد او به حسب ظهور الاشاره این است، نفی است یا اثبات است، اقرار است یا انکار است. توجه کردید؟ یا لا ادریس مثلا اون اقسامی که گفتید. و این را می دانید که در بعض اشخاص اشاره طوری می شود که یفهمه کل شخصه، هر شخص می فهمه کنسی می جن. و ربما اشاره مغلق می شود به طوریست که عامت الناس نمی فهمند. بدون زد یه اشخاص خاص می خواهد که می جن که زبان اون ولی لار را مادرش می داند، باید اشخاص خاص بشود تا بفهمند که این چی می گوید به این اشاره. محقق می فرماید در عبارت ولو استغلقت الاشاره، اشاره اگر مغلق شد اونجا اعتماد می شود، ولی اعتماد می شود با اون ترجمه ولی عدلی که عدلین ترجمه کنند اون شهادت را، اون عدلینی که میشناسند و میفهمند اشاره مغلقه را، از این اونها باید عدلینی که از اونها رجلین عدلین باید تفسیر مراد کنند که مرادش چیست. بله خب این که فرض بفرمایید اشاره ظاهر باشد خوب ظهورش متبع است، مغلق باشد باید ترجمه بشود، این اشکالی ندارد. اما این ترجمه باید بر رجلین عدلین بوده باشد، این چرا؟ برای اینکه ظاهر عبارت محقق این است که این شهادت است، کما اینکه مرحوم سید یزدی در ملحقات و تصریح فرموده است، فرموده است بر اینکه ترجمه شهادت بر جواب خصم است، که شهادت می دهند این مترجمه، شهادت می دهند که جواب خصم این است، نفی است یا اثبات است او لا ادری است، و شهادت باید به رجلین عدلین بوده باشد، اینجور فرموده است. ولیکن این را شما سابقا بحثش کردیم، گفتیم که باب ترجمه اشاره یا ترجمه ولی کلام این از باب شهادت نیست، یعنی نه شهادت بر واقع است نه شهادت بر شهادت است، هیچ کدام یکی از اینها نیست. این اون کسی که ترجمه می کند، نه ترجمه معناش این است که میگه من شهادت می دهم که جواب او اینه، توجه کردید؟ نه بر این اون بله جواب کلام او کلام او شهادت می دهد، نه هم فرض کنید بر خود، فرض بفرمایید بر خود شهادت شاهد شهادت می دهد. چون که در ما نحن فی خصم خصم بله ترجمه می شود کلام او، کلام خصم که ترجمه می شود، این شهادت بر جواب است که ان محقق می فرماید باید بر رجلین عدلین بشه، نه این شهادت بر جواب است، نه جایی که شهادت شاهدین ترجمه می شود. افرض شاهدین در واقعی که هست، شاهدین در واقع علال هستند یا زبانشون انگلیسی است، فارسی نمی دانند، حاکم هم فارس است ولی انگلیسی نمی دانند، خب مترجم می خواد دیگه. این مترجمی که شهادت شاهدن را شهادت بر ترجمه می کنن، نه شهادت بر شهادت اونها می دهن، نه شهادت بر واقعه می دهن، اما بر واقعه شهادت نمی دهن، چون که اینها که اون مترجمه ها که ندیدن این دزدی کرده یا خمر خورده است یا مال از زید قرض گرفته است تا شهادت مو بدن. این شهادت بدهن که شاهدها این زور شهادت میدهن، این هم سابقا گفتیم درست نیست. و الا اگر ترجمه شهادت بر شهادت بشود، لازمش این است که در حدود الله مسموع نباشد. توجه کردید؟ که کسی را گرفتند، فرض بفرمایید کسی را گرفتند، کسی را گرفتند آوردند که این شراب میخورد. حاکم میگوید بر این که شراب میخوردی یا نه؟ به زبان انگلیسی یه چیزی میگه که حاکم نمیفهمد، باید ترجمه بشود دیگه. اون کسی که ترجمه میکند نه شاهد بر شرب خمر اوست، نه شاهد بر شهادت است، هیچ کدام یکی نیست. چرا؟ چون که اگر شهادت بر اگر ترجمه شهادت بر شهادت بوده باشد، در حدود الله باید مسموع نشود. کسی را گرفتن که این شراب میخورد یا زنا میکرد، زنا میکرد. خب حاکم میگه شاهدهاتون کو؟ چهار نفر کسی که زبانش هندوست آوردن، عدل استن اونها، معلوم است ولیکن زبانشون هندوست، اونها شهادت دادن. حاکم نفهمید اینا چی میگن، مترجم میخواد دیگه. دو نفر عدل که ترجمه میکنن، این دو نفر عدل شهادت بر زنا نیست. چرا نیست؟ چون دو نفر در شهادت بر زنا باید چهار نفر باشن. شهادت بر شهادت هم نیست، چون که شهادت در شهادت در حدود الله مسموع نیست، بل اتفاق کما سیاتی. و حال اون که ترجمه را همه قبول دار، چهار نفر شاهد آمده که این زنا کرده است، زنای محسن ما دیده این، ولیکن قاضی نمیداند زبان اونها را، به مترجم میگوید که اینها چه میگن، مترجم میگوید همه قبول دارن که ترجمه مسموع. پس اگر باب ترجمه شهادت بود، در باب در حدود الله مسموع نمیشد ترجمه، چون شهادت بر شهادت میشود. پس سابقاً چی گفتیم؟ سابقاً گفتیم ترجمه از باب رجوب اهل خبره است. اون این کلامی که این میگوید، این همه نمیدونن این کلام یعنی چه. این کلام یه اهل لسان داره، اهل خبره داره. بدون جد کسی که این کلام را میشناسد و انگلیسی بلد است، وارد است، او را میآورند، این رجوب اهل خبره است. در رجوب اهل خبره نه عدالت معتبر است، نه تعدد معتبر است کما ذکرنا. بدون جد یه شخص موثقی، عادل هم نیست، توجه کردید ریش تراش است، ولیکن شخص موثقی است، یا فرض بفرمایید خودش مسلمان هم نیست، خودش هم انگلیسی است، ولیکن اون انگلیسی است که فارسی را هم میداند، خوب میتونه ترجمه کند انگلیسی را به فارسی. او اگر ترجمه کرد پیش حاکم که اینها که شهادت میدهند این را میگن، یا این خصمی که لال و کرست این را میگوید، توجه کردید، و امثال زاره که این کافی میشه. این که بله نسبت به غیر اهل لسان حدسی است، نسبت به غیر اهل لسان مراد این شخص از این الفاظ چیست، نسبت به غیر اهل لسان حدس است. خودش
هست که داره معنا میکنه، این حس کرده یا نه، حس میکنه مثلا میگه
مراد که حدسی است، مراد امری حسی نیست، اونی که تو قلبش است. این الفاظ را میگه، الفاظ را هم ما میشنویم چیه، الفاظ را خود ما میدانیم، اما مراد از این الفاظ چیه، معانی این الفاظ چیه. بله حدسه، بله حدسه، بسیار مراد را که درم میبینم، مراد حدس است دیگه. نسبت با اون شخصی که بله ترجمه میکند، رجوع به اهل خبره است، اهل خبره لسان است، رجوع به او میشود، عدالت معتبر نیست، تعدد معتبر نیست. ولعل والله العالم مراد صاحب جواهر ما ذکرناست، حیثون که بر محقق ایراد کرده است در ما نحنفی، که محقق میگوید باید دو نفر بوده باشند مترجم، ایراد فرموده است که ترجمه از قبیل قرینه بر مراد است، ترجمه از قبیل قرینه بر مراد است، بدون جهت تعدد و عدالت معتبر نیست. این را صاحب جواهری قدس الله نفسه و شریف دارد، ظاهرا مرادش این است که ترجمه قرینه می شود بر مراد این شخص از این کلام، توجه کردید، و این قرینه قول اهل خبره ای که ترجمه ولد است، او قرینه بر مراد این شخص فهمیده حساب می شود. این شهادت بر واقعه یا شهادت بر جواب حساب نمی شود، بدون جد اگر سگه بوده باشد و متعدد هم نبوده باشد کافی است. این مسائلی که هست در ما نحوی اینها را گذشتیم، رسیدیم به چند مسئله باقی مانده است که اینها را هم تمام کنیم. یکی از اون مسائل محقق قدس الله نفسه شریف عنوان می کند، می فرماید بر غائب قضا می شود، حکم می شود بر علیه الغائب، یعنی غائب از مجلس القضا، اون کسی که اون خصمی که از مجلس القضا غائب است بر علیه او حکم می شود، در صورتی که مدعی بینه داشته باشد بر دعواش. مدعی طرح دعوا کرد، شاهدش را هم پیش حاکم شهر آورد، ولیکن خصم نیست، نیامده است، حاضر نیست، حاکم شهر معطل نمی شود، حکمش را می کند. چرا؟ برانچه اینما عقضی بینکم بالبینات، ملاکش تمام است، چون مدعی بینه دارد، حکم می کند. و ایشان می فرماید و فرقی هم نمی کند، محقق می فرماید این کسی که غایب است مسافر باشد که در بلد نیست، بدون جهت حاضر در مجلس نشده، یا در بلد هست اینادن او به غیر اینادن حاضر نشده است. می گن حکم غیابی کردن ها، همین که در اصطلاح امروزی می گن حکم غیابی کردن، همون حکم بر غایب است. ولیکن محقق قدس الله نفسه شریف می فرماید که این حکم مختص است به حقوق الناس، در حقوق الناس حکم غیابی می شود، و اما در حدود الله حکم غیابی نمی شود. چهار نفر آمدند شهادت دادند که ما دیدیم زیدی که هست زنا می کرد با فلان مرعی کزا در مجلس الحکم، نه مرعه حاضر است نه زید حاضر است، حاکم شهر ولو تا شاهد عادل شهادت بدن نمیتواند حکم کند که به انه ما زانیان حجل دو کل واحد منه ما کذا یا محسن اگر هستن کذا، نمیتواند حکم بکند. بعد محقق میفرماید بر این که کلام محقق اگر امری که به او شهادت داده میشود اون امر دو جهت داشته باشد، امری که به او حکم می شود و شهادت داشته می شود دو تا جهت دارد، از یه جهت حق الناس است، از یه جهت حق الله، مثل سرقه که نسبت به مالی که شخص دزدیده است مال حق الناس است، باید به خود مردم بدهد، و اما قطعیت حد الله است، چون که گفتیم در حدود زاری نمی شود حکم به غیابی، حد است، توجه کردی اینجا حق الله است. کنه در مانحوی می فرماید جماعتی گفتن که شاهدها وقتی که شهادتی بر سرقت دادن مال ثابت می شود، ثابت می شود که زید مال این شخص را دزدیده، بدون زد حاکم شهر اگر مالی برای زید پیدا کرد بر می دارد و بدل را به این شخصی که دزدیده شده می دهد، و اما نه، حکم به این که باید دستش قطع بشود حکم نمیتواند بکند، اون جهت ثابت نمیشود. خود محققم میفرماید تفکیک ما بین الجهتین که حق الله ثابت نشود حد الله، ولیکن حق الناس ثابت بشود، تفکیک خالی از اشکال نیست. این کلامی است که محقق در مقام میفرماید. خب اصل مسئله مدرک در مسئله باید ملاحظه بشود که آیا مدرک در مسئله توجه کردید مقتضاش چیست؟ این را بدانید، اصل بر این که بر غایب حکم می شود، بر غایب حاکم بر علیه او حکم می کند، وقتی که مدعی بینه داشته باشد حاکم حکم می کند، اصل الحکم متسالم علیه است بین الامامیه، فی الجمله ها، فی الجمله متسالم علیه است اصل الحکم، احدی در او اختلاف نکرده است. این نمل اختلاف در دو جهت است. یه جهت این است که آیا با اون غایبی به بینه حکم می شود که اون غایب عذر از حضور دارد در مجلس، عذر از حضور دارد چون که در سفر است، نمی داند این مدعی دعوا کرده است و نمی شود هم به او ابلاغ کرد که محکمه از زود بیاد، سفر دوری هست، یا فرض بفرمایید خودش فرض بفرمایید در بلد هست، ولیکن در بلد که هست، این که فرض بفرمایید حاضر در مجلس نشده است، حاضر در مجلس نشده است چون که عذری دارد، پاش شسته تو خانه قابیده است، نمیتواند در مجلس حاضر بشه. اون کسی که غیبوبتش ان عذری نست، ان عذرین حاضر نشده است، در حق او حکم میشود. یا اینکه نه، فرقی نمی کند، عذری داشته باشد نداشته باشد، سفر باشد حضر داشته باشد، علی کل تقدیر این حکم می شود، غایب اختصاصی ندارد. محقق از این جهت تصریح به اطلاع کرد، گفت بر این که بر علیه غایب حکم می شود، حاضر باشد مسافر و هر حاضر هم شد، هر زور باشد، عذری داشته باشد از حضور یا نداشته باشد. و اما این یه جهت اشکال، یه جهت کلام دیگر این است، آیا این که بر علیه غایب حکم می شود این در تمام موارد است یا مختص به حقوق الناس است، در حدود الله حکم نمی شود؟ که محقق از این جهت تخصیص قائل شد، گفت که در حدود الله نمی شود و در حقوق الناس می شود. خب ما باید مدرک حکم را ملاحظه کنیم، ببینیم مدرک الحکم از این دو جهت اطلاق دارد یا از یه جهت اطلاق داند دون دیگری. و این را مقدمتن عرض کنم، سابقا مسئلهش گذشت، حاکم شر که بر علیه غایب حکم می کند، این مثل حکم بر علیه حاضر نیست. حکم بر علیه حاضر شر وقتی که مدعی بینه داشت، بینش را گفت، حاکم شر می گوید یا خصم چه داری در ابطال این بینه مدعی؟ اگر گفت فعلا چیزی ندارم، حاکم شر حکم کرد، اون دعوا قابل تجدید نیست. ولو بعد فرض کنید اون شخص منکر و خصمی که حاضر بود برد و بینه تحصیل کند، توجه کردید، بینه تحصیل کند بر این که فرض کنید این حکم برای رو شهادت عدلین نموده است، بینه تحصیل بکند، جاره پیدا کند، فایده ای ندارد. وقتی که حکم پیدا شد، حکم محقق شد، بعد از تمام شدن حکم اون حکم نقض نمی شود الا در اون موردی که چند مورد را استثناء کردیم به دلیل قطعی ثابت بشود حکم حاکم خلاف است، یا فسق شاهدین ثابت بشود به طوری که حاکم در فسق شاهدین به علم خودش، در عدل شاهدین به علم خودش اعتماد نکرده باشد. تفصیلش را سابقا گفتی، در غیر این صور نقض نمی شود، ولیکن در قضاء بر غایب این زور نیست. وقتی که قضاء بر غایب شد، یه مثال واضح تری بشه. یه شخصی میگفت که زید به من مقروض از 100,000 تومان، بینه هم دارم، بینه هم آمد شهادت دار که زید به من مقروض از 100,000 تومان، بینه شهادت دار، زیدم در مجلس حاضر بود. حاکم شهر گفت به زید چی میگویی؟ میگفت من این قرض ندارم، ولیکن بینه ندارم که من ادا کردم این قرض را، الان بینه نداره. حاکم شهر حکم کرد تو مقروض هستی، باید مال را بدهی. بعد زید از اینجا خارج شد، دو نفر را دید تصادفاً، گفتن بابا ما میدانیم که تو داده ای قرض او را، شهادت میدهی. او را آورد پیش حاکم شهر که اینها شاهد هستند که من قرضم را دادم. حاکم شهر میگه برو پیکارت، حکم تمام شده است. این زوره دیگه، حکم بعد از این که تمام شد به موازینش قابل نقض نیست، این در حاضر است، اما غایب این زور نیست. وقتی که این شخص شاهد آورد که زید غایب به من 100,000 تومان مقروض است، حاکم شهر هم حکم کرد که مقروض است، در مانحوی اون غایب لا حجتی است. اگر یه روزی حاضر شد، توجه کردید، بینه آورد که من این 100,000 تومان را دادم، حاکم شهر حکمش نقض می شود. بدون زد حاکم شهر مال را که می دهد به اون شخص، 100,000 تومان را باید به کفیل بدهد. مسئلهش گذشت. یا شخصی باشد که ملی بوده باشد، معلوم بشه که پول هدر نمی رود. اون غایب علاه ذاتهی هست، وقتی که حاضر شد میتواند برای مدافعی از خودش بکند و حقش را بر فرض بفرمایید اثبات بکند، یا حقی که برش اثبات شده است او را اثبات بکند. این قضای الغایب این است. دلیل این هم صحیحه زمیل ابن دراز بود که سابقا خواندی. صحیحه زمیل ابن دراز این زور است، سابقا خواندیم: الغایب یقضا علیه، غایب حکم می شود بر علیه، ازا قامت علیه البینه، وقتی که بر علیه غایب بینه قایم شد. بینه چه قایم نشد اصلا دیگر دعوا موضوع ندارد، چون که خصم موضوع نیست. الغایب یقضا علیه ازا قامت علیه البینه و یباع ماله، مالش را قاضی می فروشد و یقضا عنه دینه، دینش داده می شود و هو غایب در صورتی که غایب است. و یکون الغایب علی حجتی ازا اقدم، و غایب هم بر حجتش می شود وقتی که آمد، یعنی وقتی که آمد حجت داشته باشد حکم حاکم را نقض می کند. قال ولا یدفع المال للذی اقام البینه الا بکفلا. در ام معتبره محمد ابن مسلم که روایت دومیز، ازا لم یکن مریگن، سابقا زم کردیم، یا باید کفیل بگیرد یا اون کسی که مال را میگیرد غریم است ملی بوده باشد، یعنی صاحب مال بوده باشد، که قاضی علم دارد و اطمینان است که مال هدر نمیره. غایب اگر حاضر شد و حقش را اثبات کرد یا حقی را اثبات کرد، مال را دوباره ازش میشود گیره. خب این دو تا روایت هست. خب این روایت که نگاه میکنید، الغایب یقضا علیه، خب این غایب یقضا علیه حدود الله را هم میگیره، بران که ازا قامت علیه البینه حدود الله را هم میگیرد. و یباع ماله قرینه نمیشود، چون یباع ماله حکمش آخر است، بران که حقوق الناس هم همیشه بیع المال نیست، که سایر حقوق الناس را اگر غایب بود شخص مدعی ادعا کرد، توجه کردید، شخصی ادعا کرد بله حقی را که او مال نیست، حق مالی نیست، بلا اشکال یقضا علی الغایب، فقط در حدود الله جاری نیست. و یباع ماله و یقضا عنه دینه و غایب، این قرینه نمی شود که این مراد بله حقوق الناس است. پس روایت از این جهت اطلاق دارد. خب وقتی که اطلاق داشته باشد ما به چه چیز رفیعت کنیم؟ رفیعت به این می شود که ما قرینه خارجیه داریم. قرینه خارجیه چیه؟ قرینه خارجیه این است که این الحدوده تدرو به شبه ها، حدود به شبهت در می شود، از بین می رود. این زور دیگه، این قرینه خارجیه است. وقتی که قرینه خارجیه این زور شد، گفتیم در قضاء علی الغایب و الغایب لا حجته. این چهار نفر که زنا شهادت دادن که این زید، توجه کردید، با فلان زن فرض بفرمایید زنا کرده است، انشاءالله در بحث شهادات خواهد آمد. حاکم شهر پرسید کی بود، کی دیدید شما چهار نفر از شاهدها پرسیدن، گفتن این دتلو فضل دیدید، توجه کردید. اگر زید اقامه بینه کرد که من در اون ساعتی که هست، در اون ساعت رفته بودم حمام، اصلا منزل نبودم یا فلانزا نبودم، این بینه باطل می شود، بینه زنا. وقتی که این زور شد بینه زنا باطل می شود. وقتی که بینه زنا باطل شد و یکون الغایب لا حجته، شاید این غایب هم از اون غایب هاست، این شاهدی که این شهادت را می دهد شاید اون شاهدی دارد بر بطلان شهادت اینا. وقتی که این زور شد چه زور می شود آنت حاکم شهر حکم کند بعد که او باید فرض کنید رجم بشود یا جلد بشود یا دستش قطع بشود. بدون جهت مقتضا این که ما از روایات حدود فهمیده ای مذاق شارع این است که حد مهما همچن اجرا نشود. اجرا نشود نه اینکه اجرا نشود بعد از ثبوتهی، اجرا نشود بعدم ثبوت آن امر به اون واقعی که موجب حد است. این را از مذاق شارع فهمیده ای. مذاق شارع این است که حد شرعی جاری نشود به عدم ثبوت و امری که موجب حد است. این را فهمیده ایم و این را فهمیده ایم فی الجمله که این الحدود به تدرا به شبهات، او موجب می شود که ما این روایت اطلاق هم داشته باشد اطلاقش را صرف کنیم بانزایی که یکزا علیه حدود الله نموده باشد. خب اون مقداری که ما می توانیم بگوییم در قطع الید است، اما مال را به اون شخصی که بگین آورده این مال مرا دزدیده و اون شخصی که دزد است در شهرم اموالی دارد می تواند قاضی اونا را بفروشد بدل مال این شخص را بدهد، چرا نه حکم نکند؟ ما اون مقداری که گری نداریم، این تبعیض محل اشکال نیست، مقتضای اطلاق روایت و کوتاهی گرینه ما، چی گرینه ما فقط نسبت به حدود الله هست که حد شرعیست، مقتضاش این است که یکزا علیه بر غایب در غیر حدود الله بوده باشد. امری که هم حد الله در او هست، هم حق الناسش یکزا علیه و اما حد الله لا یکزا. از این جهت بله تقیید دارد روایت چه مازه کرد. و اما از جهت اینکه غایب چی بوده باشد، غایب یعنی مسافر، الغایب یکزا علیه، زیل روایت دارد بر اینکه و یکون الغایب علا حجتی ایزا قدیم، غایب بر حجتش می شود در صورتی که کدوم بیاید، یعنی حجتش مانده است، وقتی که آمد می تواند حکم را نقض کند. این زور است دیگه. آیا این گرینه هست بر اینکه غایب اون کسی است که غیبوبتی داشت؟ توجه کردید غیبوبتی داشت، چون غیبوبت سفری بود مثلا، گرینه بر این هم. ما هر چه تأمل کردیم بیشتر از یک گرینه ما نداریم. اون یک گرینه این است که کسی ادعا بکند و بعید هم نیست، ما خودمان ادعا مدعی چی ما خودمان هستیم، ادعا میکنیم این روایت منصرف است از اون غایبی که ابلاغ محکمه به او نشده است، یعنی اصلا نمیدوند مدعی در حقش هست و بگیره دارد و پیش قاضی رفته است. بدون جهت غایب در مجلس هست، غایب از مجلس هست، اونجا اطلاع ندارد. اونی که ما ملتزم شده ایم و اون عبارت از این است که غایب باید غایبی بوده باشد، توجه کردید غایبی بوده باشد که اون غیبوبتش به جهت عدم تبلیغ این محکمه و محاکمه بر او نشده باشه، یه وقت خبر ندارد، قاضی هم ابلاغ نکرده. ابلاغ ممکن باشد ها، یه وقت ابلاغ ممکن نیست، چون که سفر رفته جاش را نمیدانی، یا سفر دوری رفته از تابیات طول میکشه، اون عیب نداره، ابلاغ لازم نیست. و اما در مواردی که شخص طرف در تناول ید است، این شخص به او ابلاغ نکرده اند، رو این اصل غایب شده است، می شود گفت که این روایت از این صورت منصرف است. روایت صورتی را می گوید که شخصی ابلاغ نشده است به او، یا به جهت این که ابلاغ ممکن نیست، یا ابلاغی شده است امتناع کرده است. و اما کسی که اصلا ابلاغ به او نشده است، تبلیغ به او نشده است که مدعی در با شکوایی در حق تو هست و پیش قاضی کسی ادعایی بر علیه او دارد، در این صورت هم حکم مشروع است، ما این را نمیدانیم. بدون زد سابقه اگر یادتون بوده باشد گفتیم ولی ظاهر این است، یا ولا اقل من الاحوت این است که قاضی در مواردی که مدعی بگی ندارد باید بود قضا و بود دعوا را به اون شخصی که خصم است اطلاع بدهد، او حق حضور دارد. اون یا ظاهر ولا اقل من الاحتیاط. و اما در مواردی که ابلاغ شد خودش نیامد، خب نیامد وکیل میفرستاد دیگه، غیبوبت اختیار کرد، ولا عذر دارد، پاش شسته وکیل میفرستاد، چون که وکالت عیب ندارد توکیل در محاکمه. پس الهازا در مواردی که تبلیغ شد نیامد، یا تبلیغ ممکن نبود مثل موارد سفر، بعید نیست که روایت تمام اینها را میگیرد، فقط از اون موردی که در بلد حاضر است و ابلاغ به او نشده است محکمه، کسی بگوید روایت از اون منصرف است و بعید هم نیست دعوای انصراف. والله سبحانه و تعالی.